هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما شنوندگان فرهنگی، فرهیخته و اهل دل. در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز هم مثل روزهایی که پیش از این داشته ایم و پس از این خدمتتون میرسیم، شعر و متن از متون ادبیات فارسی قدیم و جدید براتون انتخاب کردم که بخونم. امروز به سراغ خواجه شیراز میریم، حافظ بزرگ، که در هر شعری لایه‌های مختلف معنایی مورد نظر او بوده و قابلیت تأویل داره و زبان و شیوه بیان او بسیار هنرمندانه است و لذت بخشه، در اینی که دست مخاطب رو هم باز میذاره برای اینکه بتونه جدا از معانی صریح ابیات، معانی متعدد موازی هم از اون برداشت کنه. یکی از غزل‌های حافظ با توصیف بهار شروع میشه و مثل همیشه روایت‌های موازی خودش رو هم داره. براتون میخونم. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس کشت و باد نافه گشاد، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که قنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به عشرت گوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرق باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد، که با ده زبان خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس اوز، سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. بله، مثل همیشه حافظ رندانه، چند پهلو و با ذکی، ظرافت و ظرفیت‌های تقریباً بی‌نهایت، حتی توصیف بهار رو شروع کرد و به مضامین و شیوه‌های دلخواه خودش رسوند. چند بیت درخشان در توصیف بهار داشت. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که قنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. گل لاله به خاطر گلبرگ‌های سرخش به تنور تشبیه شده، ضمن اینکه دل لاله سیاهه و تنور هم دیگه اون مواد سوختنیش توی تنور هست و به سیاهی میزنه. میگه لاله مثل تنوری روشن شده، باد بهار میزنه، این شعلش بیشتر میشه، مثل برافروختن شعله آتش که قدیمی ها میدمیدن در شعله، در اون شراره های آتش که شعله ورتر بشه. حالا باد میوزه و انگار سرخی لاله آتش تنور نیست که با وزیدن باد شعله ورتر میشه. به سبب روشن شدن تنور لاله حالا قنچه غرق عرق شده، شبنمی که روی گلبرگ‌های قنچه می نشینه به عرق شبنم تعبیر شده و انگار که اون تنور که روشنه گرمه و در واقع قنچه عرق کرده. گل به جوش آمد. این به جوش آمدن گل هم جوان زدن شاخه های گل و هم شکفته شدن گل که به جوش آمدن هم با اون گرمای تنور تناسب داره. خواستم یک بیت از این غزل رو یه ذره‌ای درباره صحبت کنم و عرض کنم که چقدر زیبایی شعر حافظ به خاطر پیوندهای تصویری، روایی و معنایی شگفت‌انگیزه. هیچ واژه‌ای همین طور استفاده نشده، یا تصویری یا روایتی یا معنایی یا گاهی همه با هم اتفاق افتاده. در همین بیتی که براتون خوندم بین دو کلمه غرق و عرق از جهت نوشتاری شباهت‌هایی است که خودش باز یه بودی از ابعاد موسیقی کلام حافظ محسوب میشه. از شما اجازه میخوام که برنامه رو با قصیده ای از رودکی سمرقندی ادامه بدم. یکی از زیباترین شعرهای بهاری تاریخ ادبیات فارسی متعلق به رودکی است که پدر شعر فارسی عنوان گرفته. در واقع اولین شاعر دیواندار در تاریخ ادبیات ماست. پیش از او حتما شاعران بودند، اما تک‌بیت و ابیات کمی از اونها مانده. اما صاحب عنوان بوده رودکی، در دربار احترامی داشته، شعرهای فراوانی از او مانده، ملک و شعرا بوده و به اثر به عنوان پدر شعر فارسی یا سلطان و شعرا نامگذاری شده. قصیده فوق‌العاده است که ابیاتی که به بهار میپردازه و توصیف میکنه براتون میخونم، چون قصیده ها عموماً با این توصیفات شروع میشدن و به مدح شاهی یا به موضوعی که قصد اون رو داشتن منجر میشده. آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیر، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه جوان شود، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشکری بکند، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. نفات برق روشن و تندرش تبل زن، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار، وان رعد بین که نالد چون عاشق کئیب. خورشید راز ابر دمد روی گاه گاه، چونان حساری که گذر دارد از رقیب. یک چند روزگار جهان دردمند بود، به شد که یافت بوی سمن باد را طبیب. باران مشک بوی ببارید نو به نو، و از برگ برکشید یکی حله قشیب. کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت، هر جویکی که خوش کمی بود شد رتیب. تندر میان دشت همی باد بردمد، برق از میان ابر همی برکشد قضیب. لاله میان کشت بخندد همی ز دور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. بلبل همی بخواند در شاخسار بید، سار از درخت سرو مرو را شده مجیب. سلسل به سرو بنبر با نغمه کهن، بلبل به شاخ گلبر با لحنک قریب. اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد، که اکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب. ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر، که از کشت سار نالد و از باغ عندلیب. هرچند نوبهار جهان است به چشم خوب، دیدار خواجه خوبتر از آن مهتر حسین. خب از اینجاست که میگه با اون که نوبهار زیباست، اما دیدار خواجه یعنی اون ارباب یعنی اون حاکم خوبتره دیگه. از اینجا به متن میپردازه و برای ما جذابیتی نداره، چون توصیف طبیعت با زیبایی کامل بیان شده بود. یک دشواری هایی در بعضی از لغات هست که امروز برای مخصوصا جوانترها ناشناست، اما حال و هوای کلی شعر برای برنامه امروز کفایت میکنه. فرصت نیست که درباره ابیات با هم صحبت بکنیم. این سخن بگذار تا وقت دیگر. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره‌ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
فصل پاییز که حالا به زمستون هرچه نزدیکتر میشیم شبها بلندتر میشه و روزها کوتاه‌تر، چقدر خوبه که استفاده بیشتری بکنیم، زمان بیشتری داریم، حالا بناس شیوه نامه ها رو بیشتر رعایت بکنیم برای جلوگیری از ابتلای به کرونا. سعی کنیم حالا وقتی میایم منزل با بچه ها مطالعه بکنیم، یه کتابی رو برق بزنیم، یه کتابی رو بخونیم، حالا نسبت به سنشون برشون کتاب تهیه بکنیم. این هم به نوعی میشه پاسداشت زبان فارسی. چیز زیادی هم نمیخواد، کافیه یک جلد کتاب باشه و یه چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه.
برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام، با یه برنامه دیگه از برنامه‌های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم. مهمان عزیزی داریم، با مهمان برنامه آشنا خواهید شد. برمیگردیم به استودیو و من با ایشون گفتگو می‌کنم.
سال 62، سه سال پس از شروع جنگ تبیعی، ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی در شرایط سخت و پیچیده‌ای قرار گرفته بود. کشورهای غربی تحریم‌های خود علیه ایران را افزایش داده و انواع تجهیزات مدرن را در اختیار رژیم بعث و ارتش عراق قرار داده بودند. این تجهیزات در هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و نفتی ایران و گسترش جنگ به مناطق مسکونی و خلیج فارس بسیار مؤثر بود. ایران که تحرک جدی در جنوب و خلیج فارس نداشت، با پیشروی و تقویت حضور دشمن در این مناطق مواجه شد. اسفند همان سال عملیات خیبر به شکل یک نبرد آبی خاکی طراحی شد تا زمین‌های اشغالی در جنوب ایران آزاد شود. این نخستین عملیات آبی خاکی جنگ تحمیلی را لشکر 27 محمد رسول الله و گردان حمزه سید و شهدای این لشکر اجرا کردند. در این عملیات حدود 50,000 کیلومتر از مناطق مرزی آزاد شد و جزایر مجنون به همراه 50 حلقه چاه نفت به تصرف ایران درآمد. محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، و حسن زمانی، فرمانده گردان حمزه سید و شهدای این لشکر، در این عملیات مهم به شهادت رسیدند. معشوق بینشان زندگی نامه شهید حسن زمانی است که تا پیش از این کمتر از او شنیده ای. این کتاب به قلم دو نویسنده پرکار و شناخته شده دفاع مقدس، گلعلی بابایی و حسین بهزاد نوشته شده است. گلعلی بابایی با شروع جنگ در سال 61 عازم جبهه شد و با پیوستن به لشکر 27 محمد رسول الله 55 ماه را در مناطق عملیاتی گذراند. او در طول این مدت همه رویدادهای اطرافش را در دفترچه‌های خاطراتش ثبت و پس از جنگ این نوشته‌ها را چاپ کرد. حضور گلعلی بابایی در لشکر 27 محمد رسول الله و سالها نویسندگی او در حیطه دفاع مقدس، این کتاب را خواندنی و قابل توجه کرده است. در این برنامه با حضور گلعلی بابایی کتاب معشوق بینشان را بررسی خواهیم کرد.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی محبت کردید به برنامه ما، تشریف آوردید. اول گفتگو اگر چیزی هست میخواید بهش اشاره بکنید، نکته ای یا گفته ای، اگر نه گفتگو رو شروع بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما. امیدوارم در این فضای کرونایی حالا حوصله‌شون خوب باشه.
سالهاست شما همتتون رو، شما و آقای بهزاد که جاش اینجا خالیه، من از همینجا بهش سلام میکنم، همتتون رو گذاشتید روی اینکه تاریخ لشکر 27 رو در واقع تدوین بکنید. به یک معنا خب پروژه پرداختن به شهید زمانی جاش توی همین پروژه بزرگ شماست، ولی به یک معنا جا داره من از شما بپرسم حالا چی شد بین فرمانده گردان ها شما رفتید سراغ حسن زمانی، چه نکته ای توش دیدید؟
خب پرداختن به زندگی تک تک بسیجی ها و رزمنده ها یه کار شاید نشدنی و محالی باشه، ولی اون تک خال هایی که توی عملیات ها خودشون رو نشون میدن و به عنوان فرمانده گردان، فرمانده محور نقش آفرینی میکنن، اینها باید به نوعی شناسونده بشن. یک ملاقاتی ما با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشون در مورد این کتابا صحبت میکردن. خب گفتن این کتابا خوبه، در نوع خودش خوبه، ولی شما باید جزئی‌تر هم بپردازید و اینکه از دل این کتاب اون آدمایی که خاص هستند اونها رو در یک کتاب خلاصه تر و مختص خود اون این کار رو انجام بدید. که با آقای بهزاد نشستیم یه طرح 27 در 27، یعنی 27 تا، یعنی یه آماری که گرفتیم ما در مثلا لشکر 27 27 تا فرمانده داریم که در رده تیپ به بالان، تیپ محور لشکر اینا بودن. خب گفتیم برای اینا یه هر کدوم یه زندگی نامه مستند بنویسیم. مستند یعنی دقیقا مثل همون کتابی که به عنوان کارنامه عملیاتی بوده. خب تا 11 تاشو نوشته بودیم که حالا خود احمد متوسلیان از همت چراغی است، عباس کریمی، بزبایی، دیگران. 12 قوره به نام حسن زمانی افتاد. خب اون مشخصاتی که ما برای انتخاب این افراد داشتیم اون رو دیدیم که در شخصیت حسن زمانی هست، چه در ویژگی‌های فردی ایشون، چه در حوادثی که به ایشون حادث شده در طول مدت از زمان کودکیش تا زمان شهادتش. در یک رنجی بزرگ شدن، در یک از ابتدای جوانی کار کردن، تو بازار کارگری کردن، بعد ورودشون به انقلاب، بعد از انقلاب به سپاه، بعد تو جنگ از جمله اولین افرادی هستن که با مثلا شروع درگیری‌های کردستان رفتن توی کردستان و در رکاب آقای احمد متوسلیان و همت بودن. از اولین نفرایی هستن که اومدن تیپ 27 رو تشکیل دادن و در عملیات فتح المبین و بیت المقدس بسیار نقش مهمی داشتن و نقطه اوج شخصیت ایشون در عملیات رمضان به اصطلاح اوج میگیره و نشون داده میشه. یعنی یه همچون فردی بهترین کسی هست که باید براش یه همچون کتابی نوشته بشه. و اون فصل آخر زندگیش که منتهی میشه به عملیات خیبر و اون اتفاقاتی که میفته و دیالوگایی که بین ایشون و شهید همت رد و بدل میشه و نهایتا تصمیمی که ایشون میگیره و میره محور طلاییه و اون جنگ عاشورایی که میکنه و اونجورم شهید میشه و اونجورم میمونه و هنوزم کسیه که جنازش نیومده. یه همچون شخصیتی احساس کردیم که میتونه برای جامعه ما مفید باشه. در این انتقادایی که به روش جاری داره، وقتی که باید مثلا مطیع باشه مطیعه و این اوج اطاعت پذیری ایشونه. ولی بعد میبینیم تو جلسات از جمله کسایی است که به کوچکترین نکات عملیات اگر ببینه به نظرش قابل قبول نباشه اعتراض میکنه، بحث میکنه، جدل میکنه، براش فرقی نمیکنه فرمانده لشکر هست، فرمانده تیپ هست، هر کسی که هست نظر خودش میگه، نظری که به نظرش میاد که اگر ما این راه رو بریم یک نفر کمتر از دماغش خون میاد.
ما طریق القدس داریم تا بیت المقدس، از اون به بعد مثلا میام کربلا 4 و 5 داریم، خیبر داریم، نمیدونم بلفجر رو هم داریم. توی ارزیابی من چرا باید به خیبر با خشم نگاه نکنم؟ خیبر خیلی رو از ما گرفت.
خیبر همت رو از ما گرفت، حمید باکری رو گرفت. ولی بالاخره برای پیروزیش ما باید بها بدی دیگه، باید بجنگی. ببین قبل شما رفتید، بعدم آزمایش کردید، نشد. ما بعدش رفتیم، یعنی بعد از اصلا از غرب اومدیم خیبر. ما قبل از غرب تو بلفجر تو کانی موقع داریم میجنگیم. یعنی ما سال 62 از مثلا خود ما، یگان ما، از قلاجه که توی مسیر اسلام‌آباد غرب اردوگاه ماست، از کانی مانگا اومدیم توی قلاجه اردوگاهمون رو جمع کردیم اومدیم دوکو. دوکو گفتم برید یک مرخصی و برگردید بیاید برید آماده شید برای عملیات خیبر. یعنی رفتیم اونجا تقریبا از اول سال 62 تا اول زمستان 62 ما تو غرب بودیم و اونجا رو امتحان کردیم و دو تا عملیات ناقص شد، یه عملیات بلفجر 3، یه عملیات بلفجر 4، یه بلفجر 2 هم که تو حاج عمران انجام گرفت. که اینا دیدیم نه، به جایی نمیرسیم. یعنی توی غرب شما نمیتونید سرنوشت و جنگ رو عوض کنید. حتی یه سری دوستان، حالا شاید بحثش اینجا جاش نباشه، اعتقاد داشتن مثلا ما اگر از قصر شیرین بزنیم، فاصله قصر شیرین تا بغداد 100 کیلومتره، ما به جای اینکه بریم دنبال اینکه بصره رو بخوایم تهدید کنیم، بریم به سراغ بصره. به عنوان یک مرکز اقتصادی عراق بود و بغداد به عنوان مرکز سیاسی عراق، و بریم اصلا بزنیم به مرکز سیاسی دشمن. ولی خب خصای دیگه هستن مثل آقای محمد باقری و دیگران، استدلالایی دارن که ما تو غرب اگر بخوایم عملیات انجام بدیم به نیروها و ادوات زرهی خیلی زیادی نیاز داریم که اون دشتا رو بتونیم بپوشونیم تا بتونیم برسیم خودمونو برسونیم مثلا به بغداد یا به اون شهرهای اصلی عراق. که خب این آزمایش‌ها شد، یعنی این آزمون‌ها رو انجام دادن و رسیدن به این که برن عملیات خیبر رو انجام بدن دیگه. یعنی این که غرب میتونست گره‌گشا باشه، این آزمون و خطا انجام گرفت و شاید جواب نداد که فرماندهان دوباره برگشتن به همون سمت. بالاخره جنگ چیز دیگه، بحث آزمون و خطاست. باید یه نقطه رو بزنی، یه بازخورد بگیری، ببینید آیا میشه دوباره تکرار کنید. اون اوایل که ما رو ریل پیروزی افتاده بودیم، یعنی ایران بعد از مثلا رفتن بنی صدر رو یک تغییر تحولی که در نظام سیاسی و نظامی ما پیش اومد، خب خیلی اتفاقات خوبی افتاد. اولین اتفاق عملیات عصر آبادان سامان الائمه شد، عصر آبادان شکسته شد، این که این مهر ما بود. چند ماه بعد تو آذر ما طریق القدس رو داشتیم، بستان و اون سمت سوسنگرد اونجا کاملا اون مناطق آزاد شد. بعد اون خب عملیات بزرگ فتح مبین انجام دادیم با اون همه پیروزی های بزرگ و نقطه اصلی و آسمون هم که توی بیت المقدس و با آزادسازی خرمشهر رو کردیم. دوباره اینجا اون امریکن استنجی که توی سال 62 رو میشه تو شاید 61 رد پاش هست، یعنی دقیقا چند روز بعد از آزادسازی خرمشهر تو محله المنصور بغداد یک ستادی رو امریکا در درست میکنه و همین رامسفلدی که بعدن میشه فرماندار نظامی عراق، اون میشه اونجا فرمانده اونجا و میان میگن آقا ما چجوری بتونیم جلوی این تهاجم های وحشتناک ایرانی ها رو بگیریم، که خب میان تری رو میریزن و ما توی عملیات رمضان یه دفعه میفتیم. یعنی تمام این پیروزی ها رشتش بریده میشه و اینجا معلوم میشه که اونا میخوان ما پیروز جنگ نباشیم.
در واقع یعنی شما دارید میگید که، من درست میفهمم، میگید که اون محاصره اقتصادی و اون تحریمایی که آمریکا به شدت با قدرت اعمال کرد که جلوی هر گونه پیروز شدن ما رو بگیره، ما برای خروج از این بنبست راهی نداشتیم جز این که عملیات آبی خاکی رو تو شروع بکنیم و تجربه کنیم. آره؟
بله.
و اینا چجوری
سیرش؟ عرضی کردم که بعد از این که چند تا عملیات رو موفق انجام دادیم، از جنوب اومدیم غرب، دوباره غرب هم نتونستیم توفیقی داشته باشیم، همزمان یه جرقه
از ولفجر مقدماتی تا ولفجر چهار.
البته در خاطرات آقای رضایی من خوندم که ایشون میگه ما از بعد از عملیات رمضان به ذهنمون جرقه زد بیایم سمت هور.
خب
یعنی که یعنی مرداد 61.
بله.
ولی بعد از اون رفتن عملیات مفصل بن عقیل انجام دادن، محرم رو انجام دادن، مقدماتی رو انجام دادن، ولفجر 1 انجام دادن، ولفجر 2 3 4. حالا در تمام این ایام قرارگاهی درست شده بود به نام قرارگاه نصرت که شهید علی هاشمی فرماندهش بود و خودش بچه بومی هور و بچه همون جنوب و اومدن که برای اینکه از جنگ و از یک بنبست در بیارن. یعنی ما جنگ اون به یه مرحله رسید بود که هم توی دشت‌های جنوب و هم در کوههای غرب و حتی تپه ماهورای جبهه میانی هم نتونستیم توفیقی داشته باشیم و بالاخره توان نظامی دشمن به لحاظ تجهیزات نه به لحاظ نفرات بر ما غلبه داشت و نتونستیم توفیق داشته باشیم. اینا به ذهنشون اومد و فرماندهان که یک طرحی باید بریزن و یک اتفاقی باید بیفته که جنگ از این یک نواختی در بیاد، که خب اومدن بحث عملیات آبی خاکی رو مطرح کردن و عملیات خیبر که حالا به گفته فرماندهان در مرداد 61 جرقش داده شده بود، در زمستان 62 جدی شد. یعنی نیروها از غرب دوباره اومدن جنوب. خب ریسک بزرگی بود و یعنی یک طرح واقعا به قول همون فرمانده